بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 18، 13 آبان ماه 1394.
شما مطالعهش بکنید، یادداشت بکنید. تو گفتم لابلای بحث آوریم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل پنجم راجع به حقیقت واحده تشریکی وجود بود. دو تا دیدگاه مطرح شد، یک دیدگاه صدرالمتعالین و دیگری دیدگاه منسوب به حکمای مشا. در ادامه فصل ایشون می فرمودن که حق با دیدگاه صدر متعلین است، یعنی وجود حقیقت واحده تشکیکیه. برای اینکه این معنا ثابت بشه دو مرحله از بحث ارائه شده. یکی این که نشون بدیم وجود حقیقت واحده است، نه اون گونه‌ای که حکمای مشا میپندارن حقایق متباینه باشه. و بخش دوم این استش که این حقیقت واحده تشکیکیه. ما هنوز بخش دوم نرسیدیم. در بخش نخست محور کار این قاعده بود که انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از مصادیق متباینه به ماهی متباینه محاله. توضیحات شده در جلسه پیش عرض کردیم. علامه طباطبایی بر تقریر این بحث از دو راه استفاده کرده، یکی از راه انتزاع و دیگری از راه صدق و ملاک صدق. راه انتظار رو جلسه قبل گذروندیم، راه صدق رو هم بیشترش رو گفتیم، فقط یه بخشش مونده که الان عرض می‌کنیم. در راه، یعنی در مسیری که به لحاظ ملاک صدق ایشون می‌خواستن این بحث رو مطرح بکنن، اینطور فرمودن که وقتی که یک مفهومی رو، یعنی همون مفهوم وجودی رو که ما مورد بحث قرار دادیم به لحاظ این مصادیق، وقتی این مفهوم رو توش خصوصیات و ویژگی‌های مصادیق رو در نظر می‌گیریم، از چهار حالت خارج نیست. یا ویژگی و خصوصیت مصداق الف رو مد نظر قرار دادیم. فرض دوم این هستش که خصوصیت و ویژگی مصداق ب رو مد نظر قرار دادیم در این مفهوم وجود. فرض سوم این هستش که هم خصوصیت الف هم خصوصیت ب هر دو توش ملاحظه بشه. فرض چهارم این هستش که هیچ یک از این دو خصوصیت مورد ملاحظه نباشه. فرض اول که خصوصیت الف رو در نظر بگیریم، خب دیگه خیلی روشنه که نمیتونه صدق بکنه بر ب. همه این حرفایی که میزنیم مبتنی بر همون اصل انفعال است، این رابطه‌ای که ذهن با خارج داره. اگر اون رابطه رو یه خود مخدوش بکنیم همه اینجا میتونیم بحث کنیم، بله اصلا خصوصیت الف درش لحاظ شده، ولی چه اشکال داره با همین وضعیت بر مثلا مصداق ب هم صدق بکنه؟ توجه کردید؟ چون قرار نیستش که حتما مطابقتی بین اون چه که در خارج هستش با اون چه که در ذهن هستش وجود داشته باشه که. پس همش برمیگرده به اون اصل. فرض اول درست نیست. چرا؟ چون اگه خصوصیت مصداق الف درش لحاظ بشه دیگه بر مصداق ب صدق نمیکنه، در حالی که میبینیم این وجود بر مصداق ب هم صدق میکنه. فرض دوم این بود که خصوصیت مصداق ب لحاظ بشه، خب دیگه بر الف صادق نیست، در حالی که میبینیم بر الف هم صادقه. فرض سوم این هستش که خصوصیت الف و به هر دو توش ملاحظه بشه، آدم بدمن گمان میکنه اگه این کارو بکنه هم بر الف صادق هم بر ب، در حالی که بر هیچ کدوم صادق نیست. چون خصوصیت ب نمیذاره که بر الف صادق باشه، خصوصیت الف نمیذاره که بر ب صادق باشه. این فرض سوم. فرض چهارم اینه که هیچ یک از خصوصیت های الف و ب صادق نباشه، هیچ یک از خصوصیت های الف و ب ملاحظه نشه در این مفهوم. میخواد کاری بکنه که آزاد بکنه این مفهوم رو و برای صدق بر مصادیق در واقع آماده بشه. اینجا حرفای زیادی میشد زد، توجه کردید؟ ولی الان علامه به این سبک بحث رو پیش میبره. میفرماد که اگر شما خصوصیت الف و خصوصیت ب هیچ کدوم رو در این مفهوم لحاظ نکنید، معناش این استش که شما قدر مشترک بین الف و ب رو لحاظ کردید و همون رو به عنوان باستاب تو فضای مفهومی آوردید. خب اگر اینجوری باشه دیگه شما مفهوم واحد رو از کثیر به ماه و کثیر نگرفتید، بلکه از کثیر به ماهیه واحد گرفتید و این با فرض اولیه شما که این وجودها و مصادیق متباینه به تمام ذات هستش منافات داره. این شما فرض اولیتون اینه که این وجودها متباینه به تمام ذات، هیچ نقطه اشتراک نداره. اگر میگید خصوصیت الف توش ملاحظه نشه، خصوصیت ب توش لحاظ نشه، یعنی این که میخواید بگید خصوصیت ها لحاظ نمیشه، قدر مشترک لحاظ میشه. خب این قدر مشترک در نظر گرفتن با فرض اولیه‌تون منافات داره که اینا متباینه به تمام ذات هستن و اصلا نقطه اشتراکی ندارن. جلوتر میتونید ایشون مطلب بفرماید که اصلا این خصوصیتایی که میگید با توجه به فرض اولیه که ما بحثو شروع کردیم، این خصوصیت عین ذاتشونه. یعنی مثلا میگید خصوصیت الف، خصوصیت الف عین ذات الفه، خصوصیت ب عین ذات ب هست. شما اگر میگید این دوتا خصوصیت توش ملاحظه نشه، خب یعنی این مفهوم توهی محض میشه دیگه، چیزی توش نمیمونه که میخواد صدق بکنه بر الف یا ب. یعنی این فرض چهار روم از وجوه متعدد جای تعمل و توجه داره. حالا الان از یه طریق رفته ببینید عبارت رو میفرماد و ان لم یعتبر شیء من الخصوصیتین، اگر اعتبار نشود لحاظ نشود در این مفهوم که اون مفهوم وجوده، هیچ یک از دو تا خصوصیت، یعنی خصوصیت الف و خصوصیت ب، هیچ یک از این دو تا اگر ملاحظه نشه، خب همینجا شما میتونید بگید که چی؟ این خصوصیت ها عین ذات الف، یعنی عین ذات الف عین همین خصوصیته، چیزی غیر از این نیست. خصوصیت اون ب هم عین همین خصوصیت ازش مخاط ازش بگیرید. وقتی میگید هیچ یک از این دو تا لحاظ نشه، یا مفهوم تویی میشه، یا اگه مفهوم تویی هم نشه دیگه نمیتونه بر الف صادق باشه، نمیتونه بر ب صادق باشه. این اون فرضی که شما پیش اومدید به این شکله. ولی الان علامه طباطبایی به حسب همین فضای ظاهر میفرمان که وقتی خصوصیت ها لحاظ نشه، یعنی شما میخواد بگید یه قدر مشترکی داره، یعنی اون چیزی که الف رو الف میکنه رو لحاظ نکن، اون چیزی که ب رو ب میکنه لحاظ نکن، اون قدر مشترک رو لحاظ بکن. حاجی این باشه از فرض اصلی خودمون خارج میشیم. درسته در اینجا مفهوم واحد از یک چیز واحد گرفته شده، از کثیر به ماهی کثیر گرفته نشده، به ماهی کثیر گرفته نشده، از کثیر به ماهی واحد گرفته شده، با اصول معرفت شناسی مشکل نداره، ولی با روندی که شما فرض کردید مخالفت داره. چون شما گفتید مصادیق متباینه به تمام ذاته و هیچ نقطه اشتراکی اصلا نداره. و این لم یعتبر شیء من الخصوصیتین، اگر هیچ یک از خصوصیت الف و ب لحاظ نشود در این مفهوم، بل انتزاع من القدر المشترک بینهما، بلکه انتزاع بشود از قدر مشترک بین الف و ب، لم یکن منتزعا من الکثیر بما و کثیر، دیگه این مفهوم برگرفته از کثیر از اون جهت که کثیر هستش نخواهد بود، بلکه برگرفته از کثیر از اون جهت که واحده گرفته میشه. کل کلی المنتزع من الجهت المشترکت بین الافراد صادق علی الجمیع، مثل کلی که انتظام می شود از جهت مشترکه بین افراد، از صادق برمیگرده به اون کلی که این کلی صادق بر همه است. مثلا فرض کنید که افراد متعددی که از انسان هستن، شما مفهوم انسان رو از جهات اختصاصی هر فرد که نمیگیرید، که مفهوم انسان رو از جهت اشتراکی این افراد میگیرید، لذا میتونه بر همه اینا صادق باشه با اینکه متکثر هستن. میخواد بگه اگه چنین فضایی رو میخواد اینجا مطرح بکنید، خب این انتزاعی مفهوم واحد از واحد نه از کثیر، هازا خلفون، خلاف فرض شماست. شما گفتید وجودات متباینه به تمام ذاته، نمیگید قدر مشترک داره، میگید این خصوصیت الف و خصوصیت ب تمام بنیادش رو تشکیل میده، چیز دیگری نداره. پس بنابراین از طریق ملاک صدق هم که وارد میشیم، میبینیم نظریه حقایق متباینه‌ای که منسوب به مشروع هستش نادرسته. نمیتونیم ما بگیم وجودات حقایق متباینه‌ای به تمام ذاته. ببینید اگه گفتیم وجودات حقایق متباینه، اینجا دقت کنید، اگه گفتیم وجودات حقایق متباینه‌ای به تمام ذات نیست، خب دو تا فرض پیش روی ما هست. یکی اینکه بگیم وجودات وجودات حقیقت واحده محضند، یکی دیگه این که بگیم که چی؟ وجودات تو بخشی از ذاتشون شریکن، تو بخشی از ذاتشون چی؟ اختلاف با هم دیگه دارن. این حرف رو، این دومی رو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون وجودها بسیطن. منظور از بساطت، بساطت در مرحله متن، این جمله رو حفظ کنید. منظور از بساطت، بساطت در مرحله متن. تو مرحله متن غیر از وجود حضور نداره. پس اگر ما نظریه مشیا رو پشت سر گذاشتیم، یعنی گفتیم حقایق متباینه به تمام ذات نیست، خب حقایق متباینه به تمام ذات نیست، دو تا فرض مقابلش هست، حقایق مشترکه و واحده به تمام ذات، حقایقی که به یه بخش ذات مشترکن به یه بخش ذات چی؟ مختص هستن. این دومی رو هم باید رد کنیم. چجوری رد میکنیم؟ با اثبات بساطت وجود. چون وجود بسیطه، حتما روی این کار کنید. وجود بسیطه یعنی چی؟ این جمله ها گفته میشه، نه این وجود همراه چیزای دیگه نیست، همراه انواع اعتباریات هست. بحث ما تو مرحله متن و اصالته. تو مرحله متن و اصالت غیر از وجود هیچ چیز دیگری حاضر نیست. ما داریم الان وجودها رو بررسی میکنیم، تو مرحله وجود و متن داریم بحث میکنیم. خب اگر اینجوریه، ما نمیتونیم بگیم در بخشی از ذات اینا شریک باشن، در بخشی از ذات خاص باشن، که بس این فرض کنار میره. یه فرض فقط میمونه، آقا وجود حقیقت واحده است به تمام ذاتشون، همونی که تو تشریح دنبالش هستیم. وجود با یک هویت و یک معنا و یک مؤلفه های خاص بر همه جا صادق هستش، بر همه وجودها صادقه. بنابراین نظریه مشا نظریه نادرستیه. در ضمن این چیزی رو که میتونست به عنوان بدیل باشه، اونم حرف نادرستیه به خاطر بساطت. به اینجا میرسیم که وجود باید حقیقت واحده باشه. این تا اینجا ما یه بخش از کار رو پیش بردیم. بخش دوم اینه که اثبات کنیم این تشکیکیه. ببینید بیان رو میفرماد بعد از اینکه این بحث تمام شد، میفرماد و اما ان حقیقته مشککه. اون بالا چی بود؟ اما کونا حقیقتا واحده. حقیقت واحده رو دیگه الان خوب برای دوستان روشن باشه. دو تا نظریه مقابلش هست، گرچه یکیش تصریح نشده ولی از لابلا باید در بیارید. یکی حرف مشا هستش که باید کنار گذاشته بشه. یه حرف اینه که این وجودها در بخشی از ذات شریکن، در بخشی از ذات خودشون با هم دیگه اختلاف داشته باشن. این نظریه هم باطله. چرا باطله؟ به خاطر بساطت وجود تو مرحله متن وجود. چون وجود در مرحله متنش بسیطه، این حرف هم نمیتونیم بزنیم. پس باید بگیم وجود به تمام ذاتش حقیقت واحد هستش، مثل اون نور که میگیم تمام اون پیکر نور به همه ذاتش حقیقت نور براشون صادقه، نه چیزی زیاد از نور داره نه چیزی کم از نور داره. اینجا هم همینه، یعنی تو بحث وجودم همینه. حالا تو مرحله دوم ما باید چیکار بکنیم؟ تو مرحله دوم باید تشکیکی بودنش رو اثبات کنیم. من فقط یه اشاره میکنم، عرفا با این بخش مخالفن. توجه کردید؟ تو اینجا همراه هستن، از اینجا مخالفن. اونا میگن نه تشکیکی نیست. صدر متعلی میگه نه تشکیکیه، یعنی نظام هستی گرچه مل از وجوده ولی یک وجود شدید و ضعیف که از مرتبه بسیار بسیار ضعیف که دیگه میخواد فرض کنید دیگه معدوم بشه شی، از اونجا شروع میشه تا به مرحله بی‌نهایت شدید که واجب الوجود و حق سبحانه و تعالی باشه. نظام وجود یک نظام تشکیکیه. اینو چجوری اثبات میکنه؟ برای اثبات کردن این معنا از طریق اختلاف آثار پیش میره، از طریق اختلاف آثار پیش میره. من حالا نکته هایی انشالله در پایان عرض خواهم کرد، فقط یادم نره اون نکته ها، انشالله یادم میمونه. ببینید از طریق اختلاف آثار داریم استفاده میکنیم. وقتی از طریق اختلاف، خوب دقت کنید، وقتی از طریق اختلاف آثار میخوایم اقدام بکنیم، اگر ما کثرت ارضی رو قبول نداشته باشیم، یادتون هست ما دو جور کثرت تبیین کردیم، کثرت طولی و کثرت ارضی. کثرت طولی چجوری بود؟ اختلاف شدت و ضعف درجه وجودی دارن. کثرت ارضی چجوریه؟ با درجه واحد بروزهای متعدد داره. اگر کسی این رو قبول نکنه، اینه بگه این امکان پذیر نیست که وجود با درجه واحد چی باشه؟ متکثر و متعدد باشه. اگر کسی این رو قبول نکنه که طرفدارانی هم داره، اون وقت تو این مرحله کار ما بسیار آسان خواهد بود. یعنی به محض اینکه ما به اختلاف آثار توجه کردیم، میفهمیم که اینا تشکیکی هستند.
چون اختلاف ارضی رو قبول نکردیم، کثرت ارضی رو قبول نکردیم که وجود با درجه واحد متکثر و متعدد بشه. پس به محض برخورد با اختلاف آثار، هر اختلاف آثاری هر چی باشه، این نشون دهنده شدت و ضعف مراتب وجودی. چون تنها چیزی که بستر ساز تکثر هستش بر فرض عدم قبول کثرت ارضی چیه؟ کثرت طولیه. بنابراین به صرف این که ما اختلاف آثار رو باشون مشاهده میکنیم با یک سری قواعدی که تو فضاهای علیت هست، اختلاف آثار نشون دهنده اختلاف ذوات این اشیاء هستش که اینا بحثای استفاده از مباحث علیته، نشون دهنده این که ذوات اینا با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی این وجودها در اینی که اون وحدت حقیقتشون رو ثابت کردیم، ذوات اینا به شکلهایی رو که مشام میگه یا نمونهای دیگه که نمیتونه مختلف باشه، پس چجوری باید اختلاف داشته باشه؟ تشکیکی. یعنی این تکثر باید تکثر تشکیکی باشه، تکثر تشکیکی تکثر درون ذاتیه، بدون اینکه از ذات چیزی کم بشه، بدون اینکه بر ذات چیزی اضافه بشه، به خاطر کمال و نقص و شدت و ضعف متکثر میشه. اگر ما کثرت ارضی رو قبول نکنیم به صرف برخورد با تکثر آثار، ما به تکثر تشکیکی در وجود میرسیم. اما اگر ما کثرت ارضی رو قبول بکنیم که علامه قبول کرده، صدر مطلقین قبول کرده، حالا بر فرض کسانی رو که قبول دارن، اگر ما هم کثرت ارضی رو قبول بکنیم و هم کثرت طولی رو قبول بکنیم، برای اثبات وجود واحد تشکیکی دیگه نمیتونیم از مطلق اختلاف آثار استفاده بکنیم، باید به گونه خاصی از اختلاف آثار توجه کنیم و اونم اختلاف آثار تفاضلیه. یعنی ما آثار رو وقتی دستبندی میکنیم متوجه میشیم این اختلاف ها بدین سبکه که برخی از اینها اون آثار رو دارن با اضافه تر، برخی های دیگر همه آثار قبلی رو دارن با اضافه تر، یا برعکسش بیایید یه چیزی رو مشاهده میکنیم که اون آثار رو که اون شی داره بخشی از اونا رو نداره، بخشی از اونا رو داره، میاد پایین تر نسبت به اون دیگری بخشی از اونا رو داره، باز بخشی از اینا رو نداره. یعنی اختلاف آثار تفاضلی. اگر ما با اختلاف آثار تفاضلی برخورد کردیم، این نشون دهنده اختلاف تشکیکی وجوده، جدای از کثرت ارضی که وجود میتونه پیدا بکنه. خب این اختلاف آثار رو الله میخواد بفهمد ما داریم، این هم به نوع تجربی مشاهده میکنیم، هم به نوع عقلی اینا رو میفهمیم. مثلا فرض کنیم که شیئی بالقوه است و بالفعل، خب اینا اختلاف در واقع آثار به نوع در طولی دارن، اون چیزی که بالقوه هستش همه اون چیزی که بالفعل هستش داره اما بالقوه، اون چیزی که بالفعل همه اون چیزی که بالقوه هستش داره اما بالفعل، حالت قوه و فعل داره. مثلا علت و معلول رو در نظر میگیریم، دست کم تو فضای علت و معلول تو حقیقت نفس خودمون راحت میتونیم اینو بفهمیم، ما علت برخی از چیزها هستیم. خب قطعا اون چیزها ضعیف‌تر هستش نسبت به خود ما، چون ما مبدأ اونها هستیم، ما مبدع اون هستیم، نه اونا میتواند مساوی ما با ما باشه که میشه این ما، اصلا علیت راه نمیفته، نمیتونه اقوای از ما باشه، طبیعتا اونا حقایقی ضعیفتر از ما هستش. توجه به تکثرهای تفاضلی که حالا یا با ادله عقلی و راهای عقلی اثبات میشه یا به نحو تجربی اثبات میشه، مثلا فرض شما آثار گیاهان رو مشاهده میکنید، بعد آثار حیوانات رو مشاهده میکنید، بعد آثار مثلا فرض کنید انسان رو مشاهده میکنید، میفهمید که این حالات شدت ضعفی داره. البته این نوع طولی قسم دومی بود که عرض کردیم. خب با توجه به آثار، یعنی تکثر آثار به نحو تفاضلی، ما میفهمیم اون حقیقت واحده، اون حقیقت واحده رو ازش دست بر نداریم که به لحاظ ذات اینجور نیستش که تمام ذات مختلف باشه یا به جزء ذات مختلف باشه، نه، بلکه با تمام ذات خودش به نحو تشکیکی با یک دیگر مختلف هستن. تذکراتی هستش در تطبیق اصفهان کرد. و اما ان حقیقته مشککه، اما اینکه این حقیقت وجود که واحده تشکیکیه، اینو با چجوری اثبات بکنیم؟ یه نکته اینجا عرض بکنم، پیش از این که شیخ اشراق بیاد تشکیک درون ذاتی رو مطرح کنه و بعد صدر المتعلین تشکیک درون ذاتی رو که بهش میگن تشکیک ذاتی، تشکیک ذاتی چیه؟ با حفظ تمام هویت ذات متکثر میشه. توجه کردید؟ پیش از این که شیخ اشراق بیاد این بحث رو مطرح کنه و بعد صدر در باب وجود پیاده بکنه، در میان حکما سه نوع تمایز مطرح بود. توجه کردید؟ یه شیء میخواد تمایز از یک شیء دیگه داشته باشه، فقط به این سه نحو مطرح بود: یک، به تمام ذاتش مختلف باشه، به تمام ذاتش مختلف باشه، این میشد در هم مثلا فضای اشیا مثلا میگفتن کم و کیف، به تمام ذات با هم دیگه مختلفن، توضیحاتی داره نیازی به ترش نیست. توجه کنید مثلا اندازه ها و رنگ به تمام ذات با هم دیگه مختلف هستن، یعنی هیچ جزء ذاتی مشترک ندارن اینها به تمام ذات. لذا مشا وقتی که میخواست بره تمایز وجودات رو مطرح بکنه چی رو انتخاب کرد؟ تمایز به تمام ذات رو مطرح کرد. پس یه قسمی از تمایز اشیا تمایز به تمام ذات، یه قسمی از تمایز بود تمایز به جزء ذاته. این توجه کن تمایز به جزء ذات یعنی چی؟ یعنی یه بخش مشترک داشته باشن ذوات، یه بخشای ذاتی اختصاصی داشته باشن. مثلا فرض کنید که ما چند نمونه از حیوانات رو بررسی میکنیم، از جمله اونا هم انسان هم که حیوان دیگه دسته، حیوان ناطق هسته، اینا رو بررسی میکنیم. خب اینا یک نقطه مشترک دارن. چه نقطه مشترکی دارن؟ در حیوانیت همه شریک هستن، ولی اجزاء ذاتی مختص دارن. مثلا فرض انسان حیوان ناطقی که ناطق هم جزء ذاتش مثلا هست، یا حیوان دیگر به لحاظ جزء ذات اختصاصی که همون فصل بهش میگن یا صورت بهش میگن از همدیگر ممتازه. پس امتیاز اشیا به گونه دوم به شکل جزء ذات بود. یه امتیاز سوم هم بود، یه امتیاز سوم هم این بود که به تمام ذات واحد باشه، به عرض خارج از ذات متمایز بشه. مثلا شما دو تا جسم رو میبینید، هر دو جسمن، ولی یکی سفید یکی سیاه. تمایز اینها نه به تمام ذاته نه به جزء ذاته، بلکه به خارج از ذاته، امری خارج از ذات. این سه نوع تمایز بین اشیا شناسایی شده بود و مشا و کمای مشا مقاومت میکرد که ما نوع چهار رو میداشته باشیم. حکمت اشراق که اومد و بعد به تبع صدر متعلین اینا گفتن نه، یک نوع چهار رومی از تمایز بین اشیا هم ما داریم و اون چیه؟ تمایزی هستش که نه به تمام ذاته، نه به جزء ذاته، نه به خارج از ذاته. یک ذات با حفظ تمام هویتش به خاطر شدت و ضعف متکثر بشه، گونگون بشه. توجه کردید؟ معتقده مثلا فرض کنید تو مثال پیاده بکنید یا تو اصلش که بحث وجود هستش پیاده بکنید، شیخ اشراق، پیروان شیخ اشراق، صدر متعلم، پیروان صدر، اینا معتقدن افزون بر اون سه نوع تمایز که اونا رو هم داریم، نوع چهارمی هم داریم. و نوع چهارم چیه؟ یک حقیقت، با اینکه یک حقیقته، هیچ جزئی بر او اضافه یا کم هم نمیشه و یک چیز خارجی هم اینجا دخالت نمیکنه، با اینکه چیز خارجی هم دخالت نمیکنه، به حسب نقص و کمال با هم دیگه مختلف بشن. الان ما این نوع از اختلاف و تمایز رو داریم در بستر وجود پیاده میکنیم. یعنی وجودها، الان اینو میخوایم با از اختلاف آثار اینو میخوایم اثبات بکنیم، وجودها به تمام ذات مختلف نیستن که مشا میگفت، به جزء ذات هم مختلف نیستن چون بسیطن، به جزء ذات معنا نداره، به خارج از ذات هم مختلف نیستن چون در مرحله متن پس از اثبات اصالت چیزی خارج از وجود وجود نداره که بیاد وجودها رو با هم دیگه مختلف بکنه. خوب به این بحث توجه داشته باشید، چیزی خارج از این وجود نداره. ما در مرحله متن داریم بحث میکنیم. پس بنابراین یک راه فقط میمونه و اون راه این استش که این حقیقت وجود به حسب خودش، یعنی همون که خودش عامل اتحاد عامل اختلاف هم بشه، چجوری میتونه این به شدت و ضعف، این به کمال و نقص، به اولویت و غیر اولویت، به اولویت و غیر اولویت، به این سبک میتونه متکثر بشه؟ بله؟ نه صفات، نه به نفس خودش. بله وقتی خودش متکثر شد صفاتی تولید میکنه. توجه کردید؟ اون صفات چیه؟ شدت و ضعف، اولویت و غیر اولویت، این صفات رو تولید میکنه، چنانچه ماهیاتی رو هم تولید میکنه. کلمه تولید با تسامح، توجه کردید؟ کلمه تولید معنی علیت نیست، یعنی این صفات رو به خودش میگیره. آفرین، ایشون زرنگه، چون اجازه سوال نمیگیره و مجبوریم به گوش بدیم. بگو یه بار، بگو که چون تا حالا سوال نکردیم. همین وجود فقط انباشتگی، چیز غیر از اون نیست، تو مرحله مد غیر از وجود نیست. پس وجود باید یک حالتی پیدا بکنه که این وضعیت رو داشته باشه. غیر از وجود تو مد چیزی حاضر نیستش که. شما هم که اختلاف تشکیکی رو که مشاهده میکنید، ببینید این بستر رو کنار هم بشینید، اصالت وجودی که قبول کردید، درسته؟ اشتراک معنوی وجودی که قبول کردید، اصالت وجودی که قبول کردید، بحث ما هم تو مرحله متنه. توجه کردید؟ تو مرحله متنه. ما اختلافات تشکیکی رو هم که مشاهده میکنیم، مثلا علت و معلول دیگه خیلی واضحه، علت و معلوله، نمیتونه معلول اندازه علت باشه، علت و معلول هم تو سطح که نیستش که واقعا تو بنیاد این علت و معلول داره انجام میگیره. چی کار باید بکنیم غیر از این که ما تشکیک درون ذاتی رو قبول بکنیم؟ راه دیگری نداریم. توجه کردید؟ این تا اینجا میفرماد و اما ان حقیقته مشککه، اما اینکه حقیقت وجود تشکیکیه، فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه، به خاطر اختلاف آثاره، به خاطر ظهور و آشکار شدن کمالات حقیقی مختلفه. ما کمالات اعتباری علکی نیست، واقعا این رشد و نمو داره، واقعا اون رشد و نمو داره و فرض کنید که احساس و حرکت هم داره، واقعا یکی دیگه رشد و نمو و فلان و همه اینا رو داره، ادراک کلیات هم داره، مثلا خلق و خوی های انسانی هم داره، خب این خیلی مهمه، ایثار داره و اینا کمالات حقیقیه، علم داره، اینا کمالات حقیقیه. فلما یظهر، یکی میبینی علم نداره، یکی علم داره، خود علم هم این تو این مثال هاست دیگه، انواع این مثالات میده تجربه بکنید. یکی علم، یه وقتی علم مثلا ضعیفه، یه وقتی علم قویه، هم به لحاظ کمیت علم هم به لحاظ کیفیت علم. یه وقتی علم حصوری دارید، این علم حصوری تبدیل به علم حضوری میشه، علم حضوری از فرض کنید عین الیقین تبدیل به حق الیقین میشه. فرق بس اینا با هم دیگه دارن. این چه اتفاقی در متن وجود میفته که این وضعیت ها شکل میگیره؟ ما میخوام بگیم یک حقیقت در متن هستی است، این هیچ راهی برای تکثر نداره مگه تشکیک ذاتی، یعنی به حسب ذاتش داره گونه گون میشه. توجه کردید؟ انواع مثالا رو اینجا انباشته بکنید ها. مثلا علم خیلی چیز جالب و خوبیه، انواع خلقیات نفسانی ما میتونه مثالی برای این بحث باشه، تو بیرون هم میتونید انواع مطالعات رو داشته باشید. فلما یظهر، به خاطر اون چرا که ظاهر هستش. چی ظاهره؟ من الکمالات الحقیقیت المختلفه، کمالات اعتباری نیست، حالا یکی رئیس باشه یکی مرؤوس باشه، اون واقعیتی به اون معنا نیستش. توجه کردید؟ فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه التي هي صفات متفاضله، البته تمام دردسرا این هستش که ما این کمالات حقیقی رو از کمالات اعتباری بتونیم چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم. ما اکثر دوندگی ها و خسته شدن های ما اینه که به طرف کمالات غیر حقیقی داریم میدویم. خوب دقت بکنید، بیشترین استراب های ما، خستگی های ما، ملالت های ما، همش برای به دست آوردن این فضاست، یا این فضا و اون فضای حقیقی، این شرکالوده. اگر خالص بشه خواسته های ما، یعنی کمال بخواهیم واقعا، بسیاری از درگیری ها حذف میشه، بسیاری از استراب ها حذف میشه. ما به نحو حقیقی میخوایم کمالاتی رو به دست بیاریم. کمال حقیقی چیه؟ کمال حقیقی اون هستش که در درون ما شکل میگیره. آثار بیرونش من کار ندارم، مثل اون که از تعمیر فرمودن به یکی از اصحابشون راجع به این که مردم مثلا درباره من بد میگن یا خوب میگن، حضرت فرمودن که تو دست شما اگر فرض خشت طلا باشه همه بگن این مثلا فرض کوزه هستش، آجر هستش، تأثیری داره؟ واقعا تأثیر نداره. یعنی حضرت میخواد توجه بده به چی؟ به کمال حقیقی. اگر در دست شما یه تیکه آجر باشه همه بگن این طلایه برای شما تأثیری داره؟ این کمال حقیقیه. خارج از این که ببینیم دیگران راجع به ما چی فکر میکنن، این کمال اعتباریه. بله کمال حقیقی که آمد اونا هم هست، ولی نباید آدم دنبال اونا باشه. اونا کمال حقیقی ما نیست، چون به همراه ما نیست، جزء جان ما نیست، به همراه ما نمیاد، جزء حقیقت ما نیست. ولی ما شبان روز دنبال تحصیل همین کمالهای اعتباری هستیم. توجه کردید؟ تا این رو رها نکردیم، توحیدی نش، توحیدی یعنی خالص نشدیم در به دست آوردن کمال، هنوز مخشوشه، همین حالت داره. طرف میبینید درس میخونه، درس میخونه، درس میخونه، درس میخونه، تمام فلان این ور اون ور، خب این الان آتشیه فلان اینا. تا مثلا فرض یه کتاب نوشت و یه کمی اسمش این ور اون ور رفت، یه کمی آرام میشه. توجه کردیم؟ پس مرامش دنبال کمال حقیقی نبود، دردش علم نبود، دردش تحصیل کمال واقعی نبود. که توجه کردید؟ این با اینکه مسائل براش هنوز حل نشده، هنوز سوالات جدی مونده، هنوز تحولات نفسانی اتفاق نیفتاده، ولی آرامش های این گونه که به آدم دست میده معلوم میشه انسان خالص نبوده در اون تحصیل کمال. اگر هر چی جلوتر میره آتشش برای کشف حقیقت بیشتر بشه، رسیدن به حقیقت، کشف حقیقت بیشتر بشه، این معلوم آدم خالصیه. و اگه این رو این کار بکنیم، این رو این کار کردیم، از خیلی از مشکلات خلاص میشیم، از این بسیاری از عرض کردن مشکلات خلاص میشیم. اینکه دیگران در ما چی فکر میکنن فلان فلان فلان، این حرفا نیست. کمال و سعادت در ما اتفاق میافته، نه در ذهن دیگران. این رو ما باید تجربه کنیم، به دست بیاریم. فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه. ولی یک زی گفت که شما چطور تو کلاس های درس اینا بحث سیاسی نمی کنید؟ لاقل تو مناسبت ها که شد یه بحث سیاسی بکنید. من تو این عبارت ها اگه یه جایی برخورد بکنه میگم، ها توجه کردید؟ میگم، حالا اگه جایی تناسب پیدا شد میگم. در اصل این توجه داشته باشید، درس ما این سیاست ماست و سیاست ما این درس ماست. بله؟
غیر خارجه
هست، غیر خارجه. خیلی من دیگه ذهنم اونقدر تیز نبود که اینا رو بگیره، توجه میکنه. بله. و اما ان حقیقته مشککه فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه. این هم همین همی کمالات حقیقی، این هم خودش مهمه. دنبال کمال حقیقی باشیم این مشکلات رو نخواهیم داشت، دنبال کمالات اعتباری هستیم که این دردسرها برای ما پیدا میشه. من برسم. فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه التی هی صفاتان. توجه کردید؟ حالا بدشانسی این هستش که بدایی و نهایی نه امتحان شفایی گرفته نمیشه. اگر امتحان شفایی بود این و من امتحان شفایی میگرفتم این نکته رو میپرسیدم. چرا ایشون میگه صفات متفاضله غیر خارجی هست؟ هر کلمه چی استفاده رو میخواد بکنه؟ چرا ایشون از مطلق اختلاف آثار استفاده نکرد؟ چون کثرت ارضی رو قبول کرد. اگر کثرت ارضی رو قبول نمی کرد، به صرف این که میگه آقا اختلاف رو داریم میبینیم، وحدت هم که هست. ببینید، ما وحدت رو با اصالت وجود اثبات کردیم، با نفی نظریه مشروع اثبات کردیم. مرحله مد بسیطه، تکثر هم که هست، که تکثر هم غیر از تشکیک دیگه معنا نخواهد داشت. پس به راحتی چی اثبات میشد؟ اختلاف تشکیکی وجود اثبات میشد. ولی چون کثرت ارضی رو صدرا و ایشون قبول کرده، حتما باید به گونه خاصی از اختلاف آثار توجه بکنه و اونم اختلاف آثار تفاضلیه. ببینید میفرماد التی هی صفات متفاضله غیر خارجه عن الحقیقت الواحده. خب از کمالات حقیقی مختلفه، اونی که اینا صفاتی هستن متفاضله، نه صرف اختلاف صفات کفاف نمی کنه، صفات متفاضله. مثال ها رو نگاه کنید، تو فضای علم مثال بزنید، تو بحثای خارج مثلا آثاری که از جمادیت هست، آثاری که از نباتیت هست، آثاری که از حیوان، اینا رو نسبت، یعنی این بحثی که ما داریم مطرح می کنیم بخشش تجربیه، بخشش تجربه که میگم تجربه بسیار عام در نظر بگیرید، یعنی مثلا اون چرا که در ما به نحو عقلی هم تجربه و شهود میشه، اینا رو میگیم تجربه. تجربه فقط بحث حس نیست، تجربه یک دایره بسیار وسیعی داره، از تجربه داره استفاده میشه، از انواع تجربیات داره استفاده میشه، از قواعد عقلی داره استفاده میشه، برای اینکه ما اثبات بکنیم صفات متفاضله را، اختلاف آثار تفاضلی را. التی یه صفات متفاضله غیر خارجه عن الحقیقت الواحده، خارج از این هیته که نیستش که. چرا خارج از این هیته نیست؟ چون ما اصالت وجود رو خارج کردیم، متن مملو و از وجود چیز دیگری این وسط نمیاد. مشا میگفت اگه اختلاف میخواد پیدا بکنه، اگه به تمام ذات نبود یه چیز دیگری مثلا فصل یا عرض، یه چیز دیگری باید این وسط بیاد تا اختلاف پدید بیاد، تا اختلاف شکل بگیره. ما میگیم اینجا چیز دیگری هم که وجود نداره، یه صفاتون متفاضلتون غیر خارجه عن الحقیقت الواحده، یعنی هر چی هست باید از همین وجود برخیزه. کش بله، بعد از اینکه این وجود گونه گونه شد، ما صفات دیگری پیدا میکنیم که اونا به نوع اعتباری محقق نهان، نه در مرحله متن متحقق باشن. باید متن درش تحولی بخوره تا ما در مرحله اعتباریت با چیزهای روبرو بشیم. یعنی این چیزهایی که باش روبرو میشیم متأخر است از اختلافاتی که در متن وجود اتفاق میافته، که شدت و ضعف و تقدم و تأخر و القوت و الفعل و غیر ذلک. تو فضای علیت تصور بکنیم، تو فضای صفات خودمون در نظر بگیریم، افعال خودمون رو ملاحظه بکنیم، پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم. فهیه حقیقتون واحدتون متکسره. پس بنابراین حقیقت وجود یک حقیقت متکسره. یک حقیقت متکسره، دقت داشته باشید، و ما استدلالی بر کثرت ارضی تا حالا نکردیم. توجه کردید؟ اگر استدلال اخیر قبول بشه چی اثبات شده؟ کثرت طولی اثبات شده. ولی ایشون کثرت ارضی رو مطرح کرده. اگه برای بخواد کثرت ارضی سامان پیدا کنه، راه های دیگری داره. اصل تصویرش گفتم که درجه واحد وجودی بروزهای متعدد داشته باشه. دیروزم برخی دوستان سوال کردن، این نشون میده که برای اینکه گونه ها متعدد بشه فقط شدت و ضعف این کار رو نمی کنه، گاهی اوقات یه چیز دیگری هستش که داره گونه گون میکنه. در عین مثل یک شما فرض کنید یک مومی رو در دست داشته باشید که 10 سانتی متر مکعب باشه، خب 10 سانتی متر مکعب شما هر شکلش در بیارید از 10 سانتی متر مکعب بودن خارج نمیشه، نه کم میشه نه زیاد، ولی میتونه شکل‌های متعدد بپذیره. این فقط مثال است، این فقط مثال هستش، یعنی با این که از یک منظر گونهش واحده، یعنی اینی که 10 سانتی متر مکعب مثال است اینا، با اونی که 20 سانتی متر مکعب هستش تفاوتی از یک منظر به لحاظ فرض کنید که قلت و کثرت یا شدت و ضعف با هم دیگر دارن، این گونه گونه درست شده. ولی حالا رفتیم تو یک گونه، با اینکه این گونه واحده باز گونه گونه فرق میکنه، یعنی تفاوت گونه گونه ها در بستر گونه واحد، چون وجود واحده و از یک وجود در یک درجه است و گونهش یکیه، ولی میخواد گونه‌های متعدد. ما هیچ استدلالی در این بحث راجع به اثبات این معنا مطرح نکردیم تا حالا، فقط استدلال ما رفت به طرف بحث نظام در واقع تشکیک طولی. یک نکته میگم عرض بکنم، ببین ما که میگیم تشکیک، که میگیم ما دو تا کثرت داریم، یکی کثرت طولی داریم، یکی کثرت عرضی. تشکیک گرچه من دیدم گاهی از اوقات گفته میشه، حالا با تسامح میگن ما تشکیک طولی و تشکیک عرضی داریم، چه بسا خودمون هم گاهی از اوقات بگیم، ولی حقیقت تشکیک فقط تو طولیه پیاده میشه. کثرت دو تا عنوان داره، کثرت طولی و کثرت عرضی، ولی تشکیک فقط همون کثرت طولی هست، کثرت عرضی تشکیک نیست، یعنی مشکک با همون پیش زمینایی که از منطق شروع شد در اینجا پیاده نمیشه، یعنی صدق این مفهوم بخواد به نوع تشکیکی و اختلافی باشه اینجوری نیستش، فقط تو کثرت طولی است که این معنا اتفاق میفته. اونم یادتون باشه که ما کثرت طولی رو دو جور تصویر کردیم، کثرت طولی علی و معلولی و کثرت طولی غیر علی و معلولی، اینا رو مواظب باشید از هر دوتا استفاده کنید ها، بخاطر اینکه ما مثلا گفتیم شما گیاه بیرون رو میبینی، حیوان رو میبینیم، اختلاف آثار رو مشاهده میکنی، تفاضلیه، میگه پس تشکیکیه، ولی این تشکیک تشکیک طولی علی و معلولی نیست، بلکه تشکیک چیه؟ طولی غیر علی و معلولی هستش. اگر بخواید دقیقاً کثرت طولی علی و معلول رو استفاده بکنید، حتما با تو فضای علیت، یعنی باید فرایند علیت رو اثبات بکنیم، مثلا ما و کلمات خودمون، افعال خودمون، یک مصداق هم پیاده بشه تمام است، یک مورد اگه شما پیاده پیدا بکنید نظریه اثبات خواهد شد. این هم یک نکته‌ای که می‌خواستیم فهمیم. اگر اینجوری بگیم، توجه کردید، ممکنه کسی که کثرت عرضی رو قبول نداره میگه نه امکان نداره، حتما اینا شدت و ضعف غیر طولی دارن، غیر علی و معلولی دارن، توجه کردید؟ خب حالا اینا بحثی است که در ضمنش با صورت بگیره، اینا بحث مفصله. مثلا صدرمون میفهمد ماهیت واحده ولی تطورات وجودی اتفاق میفته، از مرز انسانیت در نمیره، یعنی اینا همه انسانن ولی به لحاظ وجودی مختلفه. این ما رو میکنه بحثای دیگه که ما تا حالا تشکیک از یک منظر هست ولی مثلا توضیحش مفصل میشه، یعنی از جمادیت که شروع میکنید، شما تو جمادیت تا بیاید به فرض کنید نباتیت یک مرزی رو طی میکنید، به همه اینو گفته میشه نبات، ولی مرحله به مرحله فرق داره. اگه بخوایم بحث رو مفصل کنیم، این تبدیل میشه به یه بحث مفصلی که ما باید نشون بدیم در دل تشکیک در وجود ماهیت عوض میشه در عین ثبات یک نوع از معنا از ماهیت. بذارید اینا در جای خودش مطرح بشه، چون توضیح میده از جمادیت شروع میکنه، از اصل ماده شروع میکنه، میگه مرحله مرحله وجود که تغییر میکنه ماهیت هم تغییر میکنه، در عینی که شما به همش میگی جماد و این صرف گفتن نیست، یک نحوه فضای تکویر نفس الامریه. به جمادیت که رسید یک مرحله جمادیت داره تا میرسه به یک جا، میرسه به گیاه، گیاه هم تشکیکیه، میگه از اضعف مراتب گیاه تا اقوى مراتب گیاه که نزدیک به مرحله حیواناته، گیاهانی که نزدیک به حیوانیتن، چنانچه ما جمادات نزدیک به نباتیت داریم، توجه کردید؟ همچنان تو مرز حیوانات هم میگه چی؟ اینقدر حیوان تا حیواناتی چی نزدیک به فضای انسانیت. این بحث رو پیاده میکنه و مباحث متعدد ماهیت وجود تشکیک رو تو این بستر میخواد حل و فصل بکنه. خود یه بحث مفصله خالص. فهیه حقیقتون واحدتون متکثره فی ذاتها، این حقیقت واحده متکثره در ذاتشه. چرا گفته متکثره فی ذاتها؟ چون تشکیک ذاتی رو داره میگه، یعنی اختلاف به تمام ذات نیست، به جزء ذات نیست، به خارج از ذات نیست، اختلاف تو ذاتشه، اختلاف تو ذاته با حفظ وحدت ذات ها. یرجع و تمام ملاک ها درش جاری هستش، یرجع و فیها کل ما به الامتیاز الا ما به الاشتراک، همه ما به امتیاز ها به ما به الاشتراک برمیگرده و به لحظ، یعنی ما به الاشتراک این برمیگرده، یعنی چی؟ همونی که عامل وحدت عامل کثرت هم هست، منظور اینه. و هازا هو تشکیک، این همونی هستش که ما به عنوان تشکیک در وجود در پیش بودیم و دنبال میکردیم. بله بله،
از این وجودهای پایینش هم میگه، در حالی که ما میگیم وجودهای پایین از جهت کمال کمترن، مگه میشه قسمتی از اون واجب کم باشه؟
بله، در هر صورت ببینید نظام تشکیکی که صدر متعلم میگه باید به گونه‌ای تصویر بشه که وجودهای محدود جای وجود نامحدود رو نمیگیره. جا که میگم از ذیق تعبیره، یعنی بحث جا فقط بحث مکان نیست، توجه کردید؟ تصویرهای زیادی شده، علامه تلاش‌های خوبی کرده، خود صدر متعلم تلاش‌های خوبی کردن، اما آیا این تلاش‌های موفق هستش یا نیستش؟ اینجا اگر موفق نبود، اگر موفق نبود بعد از اینکه ما اثبات کردیم وجود پروردگار بینایت من جمیع الوجوه و اون تلاش‌ها موفق نبود، نظام تشکیک درون ذاتی فرو می‌پاشه. توجه کردید چی شد؟ اگر اثبات کردیم خداوند متعال بینایت من جمیع الوجوهه و اگر نتونستیم تصویر بکنیم وجودهای محدود را در عین اینکه یک حقیقت بی نهایت کمال باشه، چون جو بینایت مکان اینا که نیستش که، بینایت کمالیه، اگر نتونستیم اینها رو تثبیت بکنیم طبیعتاً این اشکالی بر نظام تشکیک خواهد بود. و هزا و تشکیک، این همون نظریه تشکیک هستش که مطرح شده. ببینید صدر المتعلهین، من یه نکته عرض بکنم برای اینکه از این بحث خارج بشیم، صدر المتعلهین برای اینکه نظریه مشاء رو رد بکنه از چی استفاده کرد؟ از یک قاعده‌ای که انتزاع مفهوم واحد از متباین به مایه متباین محال استش و امکان پذیر نیست. اگر دوستان خوب دقت کرده باشن، این اصل معرفت شناختی که صدر المتعلهین مطرح میکنه، این اصل معرفت شناختی با وحدت سنخی هم هماهنگ و سازگاره. یعنی این نظریه به خودی خود همین بحث نمیتونه نافی نظریه وحدت سنخی. وحدت سنخی چی میگفت؟ وحدت سنخی حرف مشا رو نمیزد، ولی اون تصویری که ما از صدر گفتیم اونم قبول نداره. چی میگه؟ میگه در نظام هستی وجودات شدید و ضعیف فراوانی نظام هستی رو فرا گرفته که این وجودها تکه پارن، یک وجود شخصی یک پارچه نیست. توجه کردید؟ مثل اون هزار تا کاسه آب، همه از جنس آبن ولی جدا جدای. جدا هم که میگم حتما بحث مکانی نیست، مکانی هم توش هست، مافوق مکانی هم توش هست. ما فوق مکانی یه مقدار برای ما تصویر نداره. توجه کردید؟ مثل این که فرض کنید اگه ما قبول بکنیم که ارواح ما، روحای ما مجرده، خب الان فرض روح من با روح شما چیکار داره؟ دو تا روح جدای از هم دیگه هستش، درسته؟ حالا بعضی جا دو تا روح در یک بدن هستن یا دو تا بدن در یک روح هستن، اونو نمیدونم چجوری میشه، ولی در اصل الان اینجا از هم دیگه جدا هستیم، ولی این جدا مکانی و زمانی و این حرفا نیست، ما فوق این حرفا هستش. وحدت سنخی چی میگه؟ تشکیک بر اساس وحدت سنخی چی میگه؟ یه چنین نظامی داره. حالا آیا جواب صدر رو رد میکنه؟ مفهوم واحد در واقع از حقایق متکثر گرفته بشه بر اساس اینکه سنخ همینا وجود باشه اشکالی پیدا کنه؟ واقعا نه. یعنی این فرمایشی که صدر مطرح میکنه فقط مشا رو رد میکنه، اما این دیدگاه رو رد نمیکنه. این دیدگاه یه چیز واسطه بین نگاه مشا و نگاه صدر المتعلهین، این دیدگاه رد نمی‌کنه. این دیدگاه رو اگه می‌خوایم رد بکنیم که در اینجا مطرح تصریحا مطرح نشده، باید از ابزارهای دیگری استفاده بکنیم. مهمترین ابزارش یکی اشتراک معنوی وجود است، یکی اصالت وجود. اصالت وجود شما فکرش بکنید، اصالت وجود به هیچ وجه وجود فرجه در متن واقع را نمی‌پذیره. هیچ چیزی در متن واقع غیر از وجود حضور نداره. در متن تأکید میکنم، در متن هیچ چیزی غیر از وجود حضور نداره و وجود در واقع، یعنی تحقق داشتن وجود خالص وجود در متن به یک پارچگی وجود در متن میانجامه. به یک بارجگی وجود در مرد می انجامه. به این ادله ما باید وحدت سنخی را نفی بکنیم. خب حالا فقط گزارش هایی کرد، یعنی فقط خواستم یک کدهایی بدم برای این بحث، بعد دوستان حتما رایجه به این مسئله تأمل داشته باشن. از فصل 5 خارج میشیم، وارد فصل آخر فصلم هست و آخر وقتم هست دیگه، سوال کردن سخته. الفصل ساده است. خب حالا چون که یک دقیقه مونده شما سوال تو بکن. اشکال نداره، چرا همان نیست؟ وعده سنخی رو قبول داره، میگه که وجود با درجه واحد گونه های متعدد شکل بگیره، ایرادی در این قسمت نداره که. خیلی خوب، حالا من به لحاظ یک دقیقه فرصتی که مونده، یک دقیقه فرصت مونده ها، توجه کردید، این نکته عرض بکنم. ببینید این رو من اینجا تصویرش کشیدم که بگم، دیروزم برای برخی از دوستان گفتم، یه بحث خارج از این، از یه جهتی خارج از درس، اگه روشن نشه چندان مهم نیست، فقط میخوام اون کدهاش رو بدم. ببینید ما از یک جهت در نهایت وجود یک وجود رو اثبات می‌کنیم، توحیدی می‌اندیشیم، یعنی یک وجود هست. حالا الان شما نگید که ما بعداً باید استدلال کنیم اینا رو، حالا در کلام اگه خوندید اینا سر جا خودش، الان داریم این بحث رو می‌کنیم. شما فرض بزنید در نقطه اعلی یک وجوده، این یک. در قاعده هستی، حالا قاعده هستی باز یعنی تسالم می‌کنیم، ممکن کسی بگه پایین‌تر از اینم هست، حالا کار نداریم. در این مرحله که ما حضور داریم، تکسرهای غیر راجع به هم مشاهده میکنیم، یعنی حالت علت و معلول به هم ندارن. الان تو عالم ماده مثلا من نسبت به این میز، نه این علت من، نه من علت این هستم، درجه این علت خاص خودش داره، منم علت خاص خودم دارم، به همین جور موجودات دیگه که در اینجا هستن. پس بالا یکی، پایین کثیر. بعد که به بحث‌های علیت رسیدیم، اونجا یه قانونی داریم به نام قانون الواحد، قاعده الواحد. قاعده الواحد میگه از واحد به ما و واحد، کثیر به ما و کثیر نمیتونه شکل بگیره. توجه کنید اتفاقا همون قاعده الواحد تو اون قاعده معرفت شناسی هم عمل میکنه ها، به نحو هستی شناختی تو بحثی که من گفتیم تو اونجا هم همین عمل میکنه، قاعده الواحد عمل میکنه. حالا از اون گذشته، پس بنابراین نمیشود که حقیقت واحد کثیر به ما و کثیر ازش شکل بگیره، این امکان نداره. نه اینکه بگه آقا بس خداوند قدرت داره، نه، محاله چون این چیزی بشه. توجه کردید کسی قاعده رو قبول میکنه خلاف قاعده عقلی که نمیتونه قبول بکنه، اون محال میشه. خلاف قاعده عقلی میشه محال، محال عقلی، نه محال عادی ها، محال عقلی میشه. پس بنابراین با یک سیستمی که بر اساس قاعده الواحد جریان پیدا میکنه، باید این تکثر شکل بگیره. این تکثری که در عرض هم دیگه الان ما اینجا میبینیم که علت و معلول ندارن، شدت ضرب کار ندارن، حالت علت و معلولی با هم دیگر ندارن. این نشون میده بر اساس قاعده الواحد و برخی از قواعد دیگر، نشون میده که نظام هستی باید به شکل مخروطی جلو بیاد، یعنی اول یکیه، بعد یواش یواش پایین تر که میاد، مثلا حالا میرسیم اینجا، مثلا یک معلول متکثر در درون خود شکل میگیره، بعد این تکثر در درون او باعث میشه که چند تا معلول شکل بگیره، از دیگه شاخه شاخه میشه. حالا توجه کردید شاخه 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 میشه تا میاد پایین. اگه این حرف رو بزنیم، این معنا نشون میده که تشکیک ارضی اگر این معانی قبول بشه قطعا باید پذیرفته بشه. وقتی به نحو مخروطی بیاد پایین، پس ما میتونیم یک عرض واحد داشته باشیم، درجه واحد، که گونگون باشن به لحاظ علل مختلفهی که دارن و در نهایت به یکی منتهی میشن. توجه کردید از مجموعه این فضا ما میتوانیم استدلال رو، استدلال بر تشکیک ارضی رو هم پیگیری داشته باشیم. این هم یک نکته است. ببین ما وقتی میگیم وجود یک پارچه هستش، نگید که آقا بشود من با این جدا هستم. توجه کردید من با این جدا هستم، این اتصال ما با اولا اونایی که مثلا عالم ماده رو میگن یه حقیقت ترکیبی واحده، این بحث بسیار جدی است. در این همین تکثرها مثل یک آقیانوسی میمونه که در درونش چیزهای مختلف هستن، این عالم ماده است. چنانچه عالم مثال همینه، عالم عقل همینه، یه پیوستگی اینجوری است. علاوه بر این ما پیوستگیامون به نوع علله، یعنی این میره تو مسیر عللش، ما میریم تو مسیر علل خودمون، اینجوری تو نقطه های بالا به هم دیگه چی میشیم؟ وصل میشیم بدین صرف. گرچه در مراحل پایین هم به لحاظ وحدت عوالم اگر قبول بکنیم، از این منظر هم ارتباط هم داریم. از فصل 5 خارج میشیم، وارد فصل 6 خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.